با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی، ادامه فصل سوم. عیسی توسط یحیی تعمید می‌گیرد. در متی فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: در آن زمان عیسی از ایالت جلیل به سوی رود اردن به راه افتاد تا در آنجا از یحیی تعمید گیرد. در این قسمت یک اتفاق چشمگیر رخ می‌دهد و ما از خود می‌پرسیم که چرا باید مسیح تعمید یابد، و بعد سعی می‌کنیم آن را جواب دهیم. در متی فصل 3 آیه 14 الی 15 چنین می‌خوانیم: ولی یحیی مانع او شد و گفت: این کار شایسته نیست، این منم که باید از تو تعمید بگیرم. اما عیسی گفت: مرا تعمید بده، زیرا این چنین حکم خدا را به جا می آوریم. سپس یحیی او را تعمید داد. چرا مسیح تعمید گرفت؟ دلایل متعددی برای این سوال وجود دارد، اما مهمترین آن در همین قسمت ذکر شده است: زیرا این چنین حکم خدا را به جا می آوریم. مسیح خود را کاملا در سطح یک انسان گناهکار پایین می آورد. در اشعیا فصل 53 آیه 12 می خوانیم که او از خطاکاران محسوب شد. در اینجا پادشاهی را مشاهده می کنیم که خود را هم سطح زیردستانش معرفی می کند. در واقع تعمید به معنای تعیین هویت می باشد و من ایمان دارم که تعیین هویت منظور اولیه برای تعمید خداوند عیسی بود. تکرار می‌کنم، مسیح تعمید نگرفت که برای ما نمونه‌ای قرار دهد. این برای ما الگویی به منظور دنبال کردن نبود. مسیح مقدس بود و نیازی به توبه نداشت. من و شما نیاز داریم که توبه کنیم، ولی او مقدس و بیگناه و دور از هر ناپاکی و جدا از گناهکاران بود. او فقط و فقط تعمید گرفت تا هویت خود را به عنوان یک انسان معرفی کند. و اما دلیل دومی نیز وجود دارد که عیسی تعمید گرفت. تعمید در آب نمایانگر مرگ می باشد. مرگ او یک تعمید بود. آیا به یاد می آورید که مسیح در جواب یعقوب و یوحنا، زمانی که می خواستند هر یک در ملکوت آسمان بر دست چپ و راست خداوند بنشینند، چه جوابی داد؟ در این باره در متی فصل 20 آیه 22 چنین می‌خوانیم: عیسی در جواب گفت: نمی‌دانید چه می‌خواهید؟ آیا می‌توانید از آن کاسه‌ای که من می‌نوشم بنوشید و تعمیدی را که من می‌یابم بیابید؟ پس می‌بینیم که مرگ مسیح خود یک تعمید بود. او برای من و شما مرگ را پذیرفت. یک دلیل سوم نیز برای تعمید عیسی مسیح وجود دارد. او برای خدمت کهانت تقدیس شده بود و روح القدس برای این خدمت بر او قرار گرفت. تمام اعمالی که توسط خداوند عیسی انجام می گرفت به قوت روح القدس بود. در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 چنین نوشته شده است: زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که مورد پسند خداست نیک و عادل شویم. گناه بر او قرار گرفت، ولی گناهی در او یافت نشد. گناهان من بر او قرار گرفت، نه در او. این تفاوت باید کاملا درک شود، زیرا بسیار اهمیت دارد. بنابراین من و شما نجات یافته ایم چون با او دارای یک هویت هستیم. او هویت خود را با تعمیدش در آب به عنوان یک انسان و هم سطح ما اعلام کرد، و پتروس در اول پتروس فصل 3 آیه 21 میگوید که ما با تعمید نجات یافتیم. اما چگونه و به چه طریق؟ توسط هم هویت بودن با عیسی مسیح. نجات را یافتن یعنی بودن در مسیح. ما چگونه در مسیح قرار میگیریم؟ توسط تعمید از روح القدس. من به تعمید آب ایمان دارم، زیرا که با این عمل اعلام میکنیم که با مسیح دارای یک هویت هستیم. خداوند عیسی در یوحنا فصل 6 آیه 37 می‌فرماید: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است، و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. ما باید درک کرده و تشخیص دهیم که بایستی اعلام کنیم که ما با عیسی مسیح دارای یک هویت می باشیم و این فقط توسط روح القدس انجام می شود. تعمید آب ما شهادتی به همین منظور است. یک روز یک دریانورد با تجربه سعی بر این داشت تا ملوان جوانی را متقاعد کند تعمید بگیرد. آن دریانورد پیر به او گفت: مرد جوان، تعمید یا یک تکلیف است و یا یک نافرمانی، و وقتی شما به سوی مسیح می آیید، دوست من، باید تعمید بگیرید، زیرا که یک وظیفه و تکلیف است و اگر نگیرید نافرمانی کرده اید. موضوع تعمید لازم است از مقوله استدلال خارج شده و به جایگاه ایستادن برای عیسی مسیح انتقال یابد. این نکته بسیار مهم است که ما بایستی بیرون آمده و برای مسیح بایستیم. اجازه دهید آیه 15 در فصل 3 را بار دیگر برای شما تکرار کنم. ولی یحیی مانع شد و گفت: این کار شایسته نیست. این منم که باید از تو تعمید بگیرم. اما عیسی گفت: مرا تعمید بده، زیرا این چنین حکم خدا را به جا می آوریم. سپس یحیی او را تعمید داد. در متی فصل 3 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: پس از تعمید در همان لحظه که عیسی از آب بیرون می‌آمد، آسمان باز شد و یحیی روح خدا را دید که به شکل کبوتری پایین آمد و بر عیسی قرار گرفت. آنگاه ندایی از آسمان در رسید که: این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. در اینجا تثلیث اقدس نمودار می‌گردد. وقتی خداوند عیسی از آب برآمد، روح خدا مثل کبوتر بر وی نزول کرد و پدر از آسمان صحبت نمود. پدر فرمود: این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. مسیح اکنون با قوم خود دارای یک هویت می شود. چه پادشاهی! حقیقتاً او چه پادشاه پرجلالی است!
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در انجیل متی به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید.
انجیل متی فصل 4. موضوعات این فصل عبارتند از وسوسه نمودن عیسی در بیابان، آغاز خدمت آشکار عیسی در کفرناحوم، دعوت کردن 4 نفر از شاگردانش در کنار دریای جلیل به پیروی از عیسی مسیح. 3 وسوسه عیسی مسیح. اجازه دهید قدم به قدم با متی جلو رویم. مسیح از آسمان بر زمین آمد تا در میان انسانها متولد شود و به عنوان یک انسان شناخته گردد. او همانند هر کودک دیگر رشد کرد، با این تفاوت که بی آزار و بیگناه بود. در هنگام تعمید در آب، هویت انسانی خود را مانند ما معرفی می کند. او گناهان ما را بر خود می گیرد. اکنون چون به طور واقعی سوالاتی وجود دارند که باید جواب داده شوند، رهسپار بیابان می گردد تا مورد آزمایش قرار گیرد. آیا این پادشاه می تواند در برابر امتحانات و وسوسه ها مقاومت و ایستادگی کرده و بر آنها غلبه کند؟ کلمه وسوسه از 2 جنبه معنی می شود: 1. اغوا شدن، جذب شیطان شدن و فریب خوردن. در هر یک از ما انسان ها خواسته و کشمکشی نسبت به شرارت وجود دارد که سبب تسلیم شدن ما در مقابل شیطان می شود. ولی این واقعیت درباره خداوند ما عیسی صدق نمی کرد. کلام خدا در یوحنا فصل 14 آیه 30 در این باره می گوید: زیرا شیطان که فرمان روای این دنیاست نزدیک می شود. البته در برابر من هیچ قدرتی ندارد. و بر اساس عبرانیان فصل 7 آیه 26 او مقدس و بی آزار و بدور از ناپاکی و جدا شده از گناهکاران بود. پس وسوسه و تجربه مسیح باید خیلی بیشتر از آنچه که باعث لغزش و سقوط من و شما می‌گردد قدرت می‌داشت و آزمایش او باید با آنچه ما تجربه می‌کنیم متفاوت می‌بود. 2. مفهوم آزمایش و امتحان
نامه یعقوب فصل 1 آیه 13 میگوید هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید که خدا مرا تجربه میکند، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمیشود. ولی در کتاب مقدس در پیدایش فصل 22 آیه 1 میخوانیم که خداوند ابراهیم را امتحان کرد. آری، خداوند امتحان کرد، ولی آنچه او مورد امتحان قرار داد ایمان ابراهیم بود. اکنون عیسی مسیح امتحان می شود. آیا امکان دارد او در این آزمایش شکست بخورد؟ من در جواب این سوال خیلی سریع و با تأکید بسیار می گویم خیر. این محال بود که او مغلوب گردد. اگر عیسی در این تجربه و وسوسه ها مغلوب می گشت، آن موقع من و شما دیگر نجات دهنده ای نداشتیم. اگر مسیح مغلوب می شد، دیگر نمی توانست نجات دهنده بشر باشد. شاید بپرسید که خب، پس اگر امکان مغلوب شدن مسیح به هیچ عنوان وجود نداشت، آیا وسوسه او واقعا وسوسه حقیقی و عینی بود؟ اگر اجازه بدهید، باید به شما بگویم که آن وسوسه هایی را که عیسی مسیح تجربه کرد، از آن چه من و شما تجربه کرده ایم، بسیار عظیمتر و سختتر بوده است. میخواهم با چند مثال این موضوع را توضیح دهم. وقتی مدل‌های جدید اتومبیل‌های همچون فورد یا مرسدس بنز در حال ساخته شدن میباشند، هر یک از آنها دقیقاً مورد آزمایش قرار میگیرند تا ثابت شوند که آیا میتوانند به خوبی مقاوم بوده و مورد استفاده قرار گیرند، و همچنین هر الماس حقیقی و اصل مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرد تا ثابت گردد تقلبی نیست. به همین ترتیب مسیح نیز وسوسه و تجربه شد تا ثابت گردد همان کسی است که ادعا میکند. اجازه دهید موضوع را به شکل دیگری برای شما به تصویر بکشم. وقتی که هنوز کودکی بودم در منطقه‌ای زندگی میکردم که در آن روزها این منطقه به طور پراکنده‌ای مملو از جمعیت بود. مسیر قطار از میان شهر ما میگذشت و تا شهر مجاور ادامه پیدا می کرد و در همانجا متوقف می شد. این خط قطار از روی پلی که در نزدیکی شهر ما قرار داشت عبور می کرد. در فصل تابستان آنقدر آب رودخانه کم بود که حتی نمی توانست باعث زنگ زدگی یک میخ گردد. اما در زمستان شما می توانستید یک کشتی جنگی را به روی آب به حرکت درآورید. آری، در فصل زمستان سیل عظیمی باعث از بین رفتن پل گردید. ما برای مدت مدیدی از داشتن قطار محروم بودیم. بالاخره مسئولین یک پل دیگری در آن مسیر ساختند و مدت‌ها بر روی این پل کار کردند و زحمت کشیدند. و یک روز کارگران دو موتور غول‌پیکر قطار را به همراه آوردند و آنها را روی پل قرار دادند و سوت‌های آنها را به صدا درآوردند. باور کنید آن صدا خیلی عظیمتر و تکاندهنده تر از هر صدای سوتی بود که ما در شهر کوچکمان تا آن لحظه شنیده بودیم. من و دوستانم همگی به اتفاق به سوی پل دویدیم تا از ماجرا سر درآوریم. همچنان که همگی اطراف پل ایستاده بودیم، یک نفر از ما که شجاع‌تر از بقیه بود جلو رفت و از مهندس مسئول پروژه سوال کرد که چه کار می‌کنید؟ و آقای مهندس به او گفت در حال امتحان کردن پل می باشیم. دوست ما دوباره پرسید آیا قصد دارید پل را ویران کنید؟ و مهندس در حالی که لبخند بر لب داشت به او گفت البته که نه، ما پل را امتحان می کنیم تا مطمئن شویم در برابر فشار نخواهد شکست و به اندازه کافی مقاوم است. اگر اجازه دهید می خواهم به شما بگویم که دلیل تجربه شدن عیسی مسیح دقیقاً همین بود. این آزمایشات در بیابان رخ داد تا یک حقیقت بر همگان آشکار شود که هیچ آزمایش یا وسوسه و یا تجربه‌ای قدرت غلبه بر عیسی مسیح و شکستن او را نداشت. بنابراین امتحانات او از ما بسیار مشکل تر بود. تحمل و توان هر یک از ما حدی دارد که بیش از آن قدرت تاب آوردن نخواهیم داشت. اگر شما مرا در محیطی پر از وسوسه و جذابیت نفسانی قرار دهید و فشار زیاد از هر سو بر من باشد، در آخر فکر می‌کنید چه می‌کنم؟ آری، تا تسلیم می شوم. در مورد شما هم واقعیت همین طور است. ولی مسیح هرگز تسلیم نشد. اگرچه فشاری که بر او بود زیادتر و زیادتر می شد. به عبارت دیگر، به عنوان مثال یک قلاب ماهیگیری که تحمل فشاری معادل 10 کیلو را دارد، اگر با فشاری معادل 12 کیلو مواجه شود، تاب نخواهد آورد و چوب ماهیگیری خواهد شکست. ولی یک قلاب ماهیگیری که فشار 100 کیلویی را طاقت می آورد، به راحتی فشار 25 کیلویی را تحمل می کند و این فشار تأثیری بر آن نخواهد داشت. از این همه توضیح، یک هدف داشتم که بگویم من مانند آن قلاب ضعیف هستم که فقط 10 کیلو فشار را تحمل می کند و مسیح مانند آن قلاب بزرگ است که طاقت 100 کیلو فشار را دارد. یک تصویر جالب دیگری که باید در اینجا مطرح کنم، تضاد و مقایسه آزمایشی است که حوا در باغ عدن تجربه کرد با آنچه مسیح در بیابان تجربه نمود. عیسی مسیح در بیابان وسوسه شد و حوا در باغ. چه تضادی! در متی فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا در آنجا شیطان او را وسوسه و آزمایش کند. او بایستی توسط شیطان مورد وسوسه و آزمایش قرار می‌گرفت. متی فصل 4 آیه 2 الی 3 می‌گوید: عیسی در آن زمان برای مدت 40 شبانه روز روزه گرفت. پس در آخر بسیار گرسنه شد. در این حال شیطان به سراغ او آمد و او را وسوسه کرد و گفت: اگر این سنگ را تبدیل به نان کنی، ثابت خواهی کرد که فرزند خدا هستی. این اولین آزمایش عیسی از نوع همان وسوسه ای است که حوا در باغ عدن تجربه کرد. تجربه حوا جسمانی و فیزیکی بود. در پیدایش فصل 3 آیه 6 چنین می‌خوانیم که او درخت را دید و با خود اندیشید که میوه آن برای خوردن نیکوست و به خداوند عیسی گفته شد که سنگ را تبدیل به نان کند. بر اساس رساله اول یوحنا فصل 2 آیه 15 الی 16 این گونه وسوسه ها برای مسیحیان به نام شهوت جسم خوانده می‌شود. در متی فصل 4 آیه 4 می‌خوانیم: اما عیسی به او فرمود: نه، من چنین نخواهم کرد، زیرا کتاب آسمانی می‌فرماید نان نمی‌تواند روح انسان را سیر کند، بلکه فقط کلام خداست که می‌تواند نیاز درونی او را برآورده سازد. خداوند عیسی در این قسمت از عهد عتیق از کتاب تثنیه فصل 8 آیه 3 استفاده می‌کند. مطمئناً اون تثنیه را خوانده بود و ایمان داشت که آن آیه الهام کلام خداوند است. و اکنون آزمایش دوم. در متی فصل 4 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: سپس شیطان او را به شهر اورشلیم برد و بر روی بام خانه خدا قرار داد و به او گفت: خود را از اینجا بیانداز و ثابت کن که فرزند خدا هستی، چون کتاب آسمانی می‌فرماید خدا فرشتگان خود را خواهد فرستاد تا او را از خطر حفظ کنند. آنها نخواهند گذاشت که حتی پایت به سنگ بخورد. شیطان در این قسمت به مزمور فصل 91 آیات 11 تا 12 اشاره می کند. اگرچه همین آیه را نیز به درستی بیان نمی کند. اکنون نبوت به وسوسه روحانی می رسد. برای حوا میوه‌ای که در مقابل چشمانش قرار داشت بر اساس پیدایش فصل 3 آیه 6 خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افسا بود، ولی بر اساس اول یوحنا فصل 2 آیه 16 برای عیسی مسیح چنین وسوسه‌ای غرور زندگانی بود. در متی فصل 4 آیه 7 می‌خوانیم: عیسی جواب داد: بلی، ولی همان کتاب نیز می‌فرماید که خداوند را بی جهت آزمایش مکن. عیسی مسیح در این آیه به تثنیه فصل 6 آیه 16 اشاره می‌کند. تجربه سوم تجربه روانی است. متی فصل 4 آیه 8 الی 9 می‌گوید: سپس شیطان او را به قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان و شکوه و جلال آنها را به او نشان داده و گفت: اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی، همه اینها را به تو می‌بخشم. شیطان به عیسی مسیح پادشاهی دنیا و جلال آن را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، این وسوسه جنبه روانی دارد. شهوت انسان برای کسب قدرت. حوا نیز طعمه چنین وسوسه‌ای شد. در پیدایش فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: بلکه خدا خوب می‌داند زمانی که از میوه آن درخت بخورید، چشمان شما باز می‌شود و مانند خدا می‌شوید و می‌توانید خوب را از بد تشخیص دهید. خیلی از ما تسلیم چنین وسوسه‌ای می‌شویم. ولی توجه کنید عیسی مسیح در این وضعیت چه جوابی می‌دهد. در متی فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم: عیسی به او گفت: دور شو ای شیطان. کتاب مقدس می‌فرماید: فقط خداوند را بپرست و تنها از او اطاعت کن. در اینجا عیسی به کتاب تثنیه فصل 6 آیه 13 و فصل 10 آیه 20 اشاره می‌کند. دوست عزیز، می‌بینی که مسیح هر بار در جواب شیطان با آیات کلام خدا جواب می‌دهد. مسلماً این عمل خداوند برای من و شما باید پیامی داشته باشد. چرا برای عده‌ای از ما داشتن یک زندگی مسیحی مشکل است؟ اگر اجازه دهید، در کمال محبت باید بگویم دلیلش بی‌توجهی به کلام خداوند می‌باشد. دقت کنید که خداوند ما همیشه توسط کلام خدا جواب می‌داده است. من باور دارم که کلام خداوند برای هر یک از مشکلات و تجربه‌های ما جوابی دارد. آنچه می‌گویم به این معنی نیست که من جواب مشکل و رنج شما را می‌دانم. این همچنین بدان معنا نیست که روانکاو یا روانشناس شما جواب مشکلاتتان را می‌داند، بلکه تنها خدا است که می‌داند مسئله شما چیست و برای آن جوابی دارد و این جواب در کلام او نوشته شده است. به همین خاطر است که باید با کلام خداوند بیش از اینها آشنا باشیم. به مطالعه و شناخت کتاب مقدس به طور جدی‌تر توجه کنید. یک بار دیگر تکرار می‌کنم، عیسی مسیح با کلام خدا به شیطان جواب می‌داد. او هرگز نمی‌گفت: خب من فکر می‌کنم که، یا به عقیده من اینطور بهتر است. او به وضوح می‌گوید: این چنین مکتوب است، چنین نوشته شده است. او از کلام خداوند برای جواب دادن استفاده می‌کرد و برای فرزندان خدا همین کافی است. در ضمن به نظر می‌رسد شیطان درک می‌کرد که مسیح جواب‌های درست و به جای می‌دهد. زیرا در متی فصل 4 آیه 11 چنین می‌خوانیم: آنگاه شیطان دور شد و فرشتگان آمده و عیسی را خدمت کردند.